رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. همونطوری که در جلسه قبل عرض کردم، بعد از شهادت پیام‌آور اعظم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم، عمر ابن الخطاب تمام استعداد و توان خودش رو به استخدام در آورد تا یک فضای سنگین آمیخته با ارعاب و خشونت رو در مدینه پیغمبر و در مسجد النبی به وجود بیاره. این رو هم دانستیم که در همون زمان ابوبکر ابن ابی قحافه در صنح، یکی از قرا اطراف مدینه، در کنار همسرشون بنت الخارجه بودن. تا اینجا فکر کنم دیگه بحث ما سرانجام رسید. ابن کثیر در جلد پنجم تاریخ خودش صفحه 244 اینطور گزارش کرده که سالم ابن عبیده بود که اخبار و حوادث تلخ مدینه و خالی پیغمبر اکرم رو به ابوبکر گزارش میکرد و ابوبکر زمانی به طرف مدینه حرکت کرد که از درگذشت پیغمبر اکرم اسلام اطمینان خاطر پیدا کرده بود. عمر تو همون حالت خاص خودش و فضای تهدید و ارعاب بود که مردمی بخواد دور نگاه کردن، دیدن که یک سواره این نزدیک شد. وقتی که اومد جلو، دیدن ابوبکر ابن ابی قحافه است. عاصم سر وارد مسجد پیغمبر اکرم شد و بعد بدون اینکه لحظه ای درنگ بکنه وارد خانه پیغمبر اکرم شد و خودشو به بستر پیغمبر اکرم رسوند. شهاب الدین احمد نویری در جلد سوم نهایت العرب صفحه 344 حوادث درون خانه پیغمبر با ورود ابوبکر رو از قول عایشه اینطور نقل کرده که زمانی که ابوبکر پرده رو بالا زد، یعنی از همون دری که در حجره پیغمبر که مسجد باز می شد پرده حائل بود، پرده رو بالا زد و وارد حجره شد، شتابان خودش رو به بستر پیغمبر اکرم رسوند، رو اندازی بر پیکر مطهر او کشیده شده بود، سیمای پیغمبر رو باز کرد، یه نگاهی به سیمای پیغمبر کرد و گفت انا لله و انا الیه راجعون. بعد عایشه میگه وقتی که پدرم آیه استرجاع میخوند لرزه بر بدن او افتاده بود، لبهای خودش رو بر سیمای پیغمبر اکرم رسوند و گفت وای که من پیامبرم رو از دست دادم. اینا این عبارتهایی که از ایشون نقل شده. صورتش برداشت، دوباره به سیمای پیغمبر بوسه گذاشت و صورتش چسبوند و گفت که وای که من پیامبرم را از دست دادم. برای آخرین بار یه نگاه دیگه کرد و پیغمبر رو در آغوش کشید یا بوسه زد و گفت که وای که برگزیده بندگان خدا رو از دست دادم. بعد از او پارچه ای رو که روی پیغمبر بود بر صورت او کشید و از خانه پیغمبر خارج شد. بیرون خانه هم که فضا همچنان ملتهب بود، اما هیجان وجود داشت و عمر هم بدون اینکه ملاحظه هیچ کسی رو بکنه همون عبارت ها و همون فضای خشونت آمیز همراه و ارعاب آمیز رو توسعه میداد. که این بسیاری از اصحاب و نزدیکان و پیغمبر اکرم رو هم دچار تردید جدی کرده بود. حالا تاریخ تصریح نمی کنی چرا، ولی میشه ازش فهمید که هر کسی دنبال سهمی برای خودش بود و به همین علت اینا درنگ کردن، که موضوعی که با همدیگه باید با حوصله اینا رو بررسی بکنیم. دیار بکری در جلد دوم تاریخ الخمیس صفحه 185 و متقی هندی در صفحه 53 چهارمین جلد کنز العمال و محمد ابن سعد در صفحه 53 جلد دوم طبقات کبرا و احمد ابن حنبل در صفحه 219 جلد ششم مسند خودش با مختصری اختلاف. این که شاید مثلا توی یکی دو سه جلسه من سند زیاد بهتون ارائه بدم، میخوام که دیگه ابهام ذهنی برایتون نمونده باشه. سعی من برای اینه که تا کار کودتا به سرانجام میرسه همه مصادر و مؤاخذم مربوط به اسناد عامه باشه، مثلا به مدارک امامیه تا اونجا که ممکنه استشهاد نمیکنه. اینا نوشتن که رفتار غیر عادی عمر ابن الخطاب باعث شد که عباس ابن عبدالمطلب از خانه پیغمبر بیرون بیاد. وقتی که به عمر رسید دست او رو گرفت، تکونش داد، مثلا حالاتی که ما میتونیم یه وقتایی تو زندگی های معمولی ماها دیدیم نسبت به دیگران یا گاهی وقتی در رابطه با خودمون اتفاق افتاده که یه کسی حالت غیر عادی داره، هیجانی داره، تکونش میدن تا شاید به خودش بیاد. عباس دست او رو گرفت، تکون داد و گفت که پسر خطاب، بدون هیچ تردیدی پیغمبر اکرم اسلام از دنیا رفته و من تمام آثار مرگی رو که بر سیمای بنی عبدالمطلب دیده بودم و مربوط به خویشاوندانم بود و عزیزانم از دست رفتن، همه اون آثار رو در سیمای پیغمبر اکرم دارم میبینم و این در گذشته اوش تردیدی نیست. لذا شما برین به جای این کارا خودتون رو برای تجهیز و تدفین پیغمبر اکرم آماده بکنید. و بعد در حالی که تندی میکرد و به سر او داد میکشید گفت که سخنان بی مورد رو هم دیگه تعطیل بکنید. شما باورتون شده که خداوند متعال پیغمبرش رو دو بار میمیرانه و شما رو یک بار؟ یعنی چون گفت پیغمبر مرده بود، گفت رفته میقات، بر میگرده مدتی زندگی و دوباره میمیره. این اشاره عباس ابن عبدالمطلب به اون عبارتهای اوست. و بعدم گفت رسول خدا گرامیتر از اون هست که دو بار خداوند متعال شربت مرگ رو به او بچشانه. برید مهیای دفن و تجهیز پیغمبر اکرم اسلام باشید. روایت نشون میده که عمر قانع نشده بود هنوز، چون وقتی نتیجه نگرفت میگه که خب حالا تو که میگی پیغمبر دنیا نرفته دیگه، ما میریم پیغمبر دفن میکنیم، قبر براش آماده میکنیم، تو قبر میگذاریم پیغمبر رو، اگر خدا اراده کرده باشه که حرف تو درست باشه و این زنده باشه، براش کاری نداره که خاک کنار بذاره پیغمبرم بیاد بیرون. از جنس استدلال های سران و کودتا خرجه اونها کرده، ولی تو بدان که پیغمبر از دنیا رفته و پیغمبر هم هیچ چیزی از خیرخواهی و سعادت بخشی به مردم فروگذار نبود، نسخه هدایت جامعه داد و بعد از دنیا رفت. گوش عمر بدهکار نبود که نوشتن گوشه لبهای او کف کرده بود. توی همین اسنا ابوبکر از خانه پیغمبر اکرم بیرون شد، رسید کنار عمر، به عمر گفت که عمر دیگه ساکت باش. عمر ابن الخطاب تسلیم شد، قبول کرد و وقتی که عمر آرامش پیدا کرد، ابوبکر از منبر پیغمبر بالا رفت، حمد و ثنای الهی کرد، به آیه 30 سوره مبارکه زمر استناد کرد و خبر درگذشت پیغمبر اکرم اسلام رو با مردم در میون گذاشت. بعد هم برای مردم قرآن خوند و ما محمد الا رسول. قد خلت من قبله الرسول اف این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. آیه 144 سوره مبارکه آل عمران. شما دقت بکنید، یه قدری با هم مرور بکنید، یه مطلبی که به دست میاد اینه که ابلاغ در گذشته پیغمبر اکرم از ناحیه اول مؤدبانه و محترمانه نیست. و رهبر اسلام از دنیا رفته، یه شخصیتیه که همه هستی و موجودیت به اعتبار مهاجر و انصار و عرب مربوط به اوست و بعدم بر اساس آموزه های قرآنی این پیغمبر پیغمبر عالمینیه، یعنی غیر از این عالم عالم بعد هم تحت کفایت و تولیت اوست. ایشون میاد استناد به آیاتی میکنه که خداوند متعال در مقام توبیخ دیگران بیان کرده. یعنی توبیخ دیگران کیا هستن؟ ماجرای غزوه احد رو یادتون میاد دیگه، خود اینا مخاطب بودن. یعنی اون روزی که این آیه نازل شد، خود همین برادر بزرگوار ما ابوبکر و برادر شریف ما عمر و برادر ما عثمان، اینا مخاطب بودن. همین حرفی که به خودشون زده شده، این همین حرف رو آوردن دارن به مردم منتقل میکنن. ضمن این که در متن صحبت‌های او و استنادهای اون نگرانی هم موج میزنه، بعد اینطور ادامه میده: من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت و من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. هر کی خدا پرست بود، خدا زنده است و هرگز هم مرگ بر اون مستولی نخواهد شد و هر کسی هم که پیغمبر رو میپرستید، پیغمبر از دنیا رفت. بعد این حرف رو زد، عمر یه نگاه بهش کرد و گفت که اینایی که گفتی در کتاب خداست؟ ابوبکر جواب داد بله، اینایی که گفتم سند کتابی داره. عمر هم گفت که مردم، ابوبکر ریش سپید مسلمان هاست. این تا اینجا یه نقطه سرخط، این رو خوب دقت داشته باشید، با او بیعت کنید. بعد مردم درخواست عمر رو در بیعت با ابوبکر اجابت کردن و با ابوبکر این دیار بکری میکن. توجه بفرمایید، من خواهش میکنم یه خورده با حوصله. تا اینجا و بر اساس این گزارش، نه صحبتی از سقیفه بنی ساعد است، هیچ، و نه به ادعا و اجتماع انصار کوچکترین اشاره شده. در این حال پروژه خلیفه تراشی و تحویل حکومت به ابوبکر توسط عمر ابن الخطاب عملیاتی شده. هیچ حرفی از سقیفه بنی ساعد و انصار که نیست. شما دو گزارش اینی که خوندم مر تاریخ بود، هیچ کدوم این دو حادثه به هم نپیوسته. لذا طرح این فرضیه که ممکنه اجتماع سقیفه بنی ساعده ریشه در نگرانی های انصار از برنامه ریزی های بزرگان مهاجر برای بعد پیغمبر اکرم داشته باشه خیلی حرف نابجایی نی. درسته؟ ولو اینکه در صورت صحت این فرضیه که الان من برای شما مطرح کردم در نامشروع بودن اجتماع سقیفه بنی ساعده تغییر به وجود نمیاد، او اجتماع قطعا و حتما یک اجتماع نامشروع غلط حرامه، اما در اون اجتماع نامشروع غلط حرام انصار با یک اشتباه استراتژیک و شتاب زده عملا آب با آسیاب سران کودتا ریختن. او این زاویه نگار رو عوض میکنه دیگه. اون اجتماع موجب شد تا همیشه تاریخ الی یومنا هازا اصل براندازی نظام اسلامی پیغمبر اکرم از پشت حوادث سقیفه بنی ساعده بازخوانی بشه. یعنی جوریه دیگه، الان از هر کدوم از شما بپرسن دولت کودتا چطور تشکیل شد و چطور خلیفه تراشی شد، شما میگن کجا شد؟ سقیفه بنی ساعده دیگه. وقتی باور کردید سقیفه بنی ساعده است، دیگه حوادث تلخ پشت خانه پیغمبر اکرم را نمیبینید. در اینکه تاریخ سند معتبر وجود داره، اصلا سقیفه نبود، انصار نبودن، فعلا بگو مگویی نشده، اما پروژه خلیفه تراشی انجام شده. لذا در این اقدام و اجتماع انصار بالا سقیفه بنی ساعده اگر بگیم شد، که من در مقابل نهیش نیستم و نفیش بوده، اینقدر به تواتر گفته شده که اگه کسی بگه نبوده معلوم میشد که مغز تاریخیش عیب پیدا کرده، اما این که او اصل قضیه باشه یه طرفه، این که اجتماع سقیفه بنی ساعده معلول برنامه ریزی های براندازانه اکابر اصحاب پیغمبر باشه، به چه گونه؟ ببینید که اونا یه اقدام پیشگیرانه کردن، دیدن اینا که از زمان خود پیغمبر برنامه داشتن، با انصار هم که حسن رابطه رو نداشتن، همیشه دنبال آقایی و تفاخر و شرافت داشتن بر اونها هم که بودن، حالا پیغمبر هم نیست، اینا قدرت هم به دست بیارن دیگه چه بلای سر ما میارن؟ همین فکرهایی که ما خیلی وقتا در محاسبات ناسوتی خودمون انجام میدیم، این میتونه عامل و محرک انصار برای رفتن به سوی چنین اجتماع نامشروعی بوده باشه، که البته میتونیم وقتی که حوادث اونجا رو بررسی میکنیم با یه مقداری تحفظ بگیم اقدام انصار و اجتماع اونها در سقیفه بنی ساعده یک اقدام پیشگیرانه ای بود که نتیجه عکس داد، چون هم حتما برای امر حکومت اجتماع کرده بودن. نویری در جلد سوم نهایت العرب، این رو از زاویه دیگری حالا با هم مرور میکنیم، صفحه 345، و ابن هشام در صفحه 235 جلد چهارم سیره نبوی، و طبری در صفحه 442 جلد دوم تاریخ امم و رسول، و ابن اسیر در جلد دوم کامل صفحه 219، با مختصری اختلاف حوادث را از زبان ابو هریره اینطور نقل کردن که وقتی ابو بکر وارد مسجد شد، عمر همینطور رجزخانه میکرد، یعنی کوتاه نمی اومد. ابوبکر دعوت به نشستن کرد، او تمرد کرد، قبول نکرد. وقتی سه بار فراخوان ابوبکر به عمر بدون اجابت موند، او از عمر جدا شد، رفت طرف منبر پیغمبر اکرم، مردم هم به طرف ابوبکر رفتن و اطراف عمر ابن الخطاب رو خالی کردن. در اونجا بود که ابو بکر گفت فمن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، یعرفو اونجا زد، اگر کسی پیغمبر رو میپرستید بدون که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، هم بقیه مثل قضیه قبل بود. لذا بعد از این بود که اکثریت مردم با شهادت ابوبکر مرگ پیغمبر رو باور کردن و پذیرفتن. البته بعضی ها هم متحیر و ناباور همینطور موندن. یعنی شما اگه دقت بکنید بر اساس گزارش های تاریخی الان در پشت خانه پیغمبر اکرم و در اطراف مسجد پیغمبر اکرم اون یک پارچگی رو که در نفی در گذشت پیغمبر بود ابوبکر شکست، اما یه عده‌ای هم همچنان مردد بودن، تردید داشتن. امت دو تیکه شد، دو پاره شد، نمیخواستن کنار بیان. سعید ابن مسیب میگه که وقتی این تردید در مردم مشاهده شد، عمر ابن الخطاب با آرامش خودش رسوند به ابوبکر، گفت به خدا سوگند الان که این آیات را از شما شنیدم به زانو در اومدم و یقین پیدا کردم که پیغمبر اکرم از دنیا رفته. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ غش کرد. وقتی که غش کرد و به زمین افتاد، همون تعداد مردمی هم که هنوز متحیر بودن و نسبت به مرگ پیغمبر اکرم ناباور شدن، به اطمینان رسید که پیغمبر از دنیا رفت. این یه ائتلاف دیگه، یه ائتلاف پنهانه که در هر دوتاش دیگه قابل درک میشه. یعنی شلوغ کردنه اولیه، قش کردن دومیه، دوتاش یکیه، یعنی دوتا نیست. او ضرورت داشت تا ابوبکر برسه، این هم ضرورت پیدا کرد تا مردم به حرف ابوبکر اطمینان پیدا بکنن. درسته؟ اینا رو دقت بکنید. حالا طبری در جلد چهارم صفحه 53 و متقی هندی در جلد 3 کنز العمال صفحه 129 نوشتن که وقتی که عمر ابن الخطاب غش کرد و از هوش رفت، تمام روز واقعه، یعنی روزی که ابوبکر خودش رسونده بود به اونجا، تا صبح روز بدر بیهوش افتاده بود دیگه. و زمانی به هوش اومد، در اجتماع مردم حاضر شد و گفت مردم، من دیروز هر آنچه را که به شما در میان گذاشتم زبان حال خودم بود. برای حرفای من نه در قرآن سندی وجود داره، نه پیغمبر اکرم حرفی به من زده بود که من به او استناد بکنم، اما آرزوی من بود. من خودم آرزو داشتم که خداوند متعال عمر پیغمبر و فرستاده خودش رو طولانی بکنه، بعد مرگ ما قرار بده، همه ما رو که مردیم و تجهیز کرد و دفن کرد، بعد او بمیره. یه آرزوی من بود. یعنی کلن در اینجا هر آنچه را که در طی این جریان براندازی انجام داده بود خودش حذف کرد. خب یه سوال وجود داره، چرا دیگران نگفتن؟ خب مگه این ابوبکر نمیدونست؟ ابوبکر به خودش بگه. برای چی؟ برای خودش بگه فهم میکنه تا دیگران بگن. قرار نیست که بعد از انجام این عملیات روحی و روانی و این بخشی از برنامه براندازی ایشون به طور کلی فید بشه، که پاک بشه، قرار بمونه تو برنامه. اجزاء لاینفک دولت براندازیه. لذا اگر عیبی در افکار عمومی مردم برای او درست شده، کی باید تصحیحش بکنه؟ خودش باید درستش بکنه. چون وقتی خودش درستش میکنه، مردم میگن عجب آدم شریفیه، چقدر آدم قابل اعتمادیه. ما همینطوریم دیگه. ما یا خودش دیگه عذرخواهی کرد، ما هم قبول کردیم. اما اون چی که مهم هست اینه که اینها دیده بشه. وقتی دیده نمیشه، جامعه معمولاً اغفال این قضایا میشه. خب تا اینجا اومدیم، حالا اجازه بدید یک بررسی و تحلیل مختصری در رابطه با اون چی که تا الان با هم مرور کردیم داشته باشیم و حواشی حوادثی رو که ما واقعا اگر نگیم بیشتر از اصل شهادت پیغمبر اکرم دردناک نبوده، حتما کمتر نبوده. اینا رو با هم دیگه و آثار ویرانگر این اتفاقات رو با هم دیگه به صورت بسیار گذرایی مرور بکنیم. منم سوال میکنم، جوابم نمیخوام، اما خوب این سوالا رو شما داشته باشید. واقعا آیا سزاوار بود که در هولناکترین لحظه تاریخ اسلام و پیغمبر اکرم و همه ادیان توحیدی، چون پیغمبر اکرم که برای یکی نبود که، در کنار جنازه مطهر و پاک آخرین فرستاده آسمان که همه عمر شریف خودشو قبل از بعثت، دوران بعثت، دوران هجرت، وقف هدایت و سعادت دنیا و قیامت این مردم کرده بود، یه همچین رفتاری بشه؟ اصلا پیغمبر نکنیم، فکر بکنیم ریش سفید و بزرگ خونه ما از دنیا رفته. خب اینا باعث می شما تحلیل درست پیدا بکنیم. وظیفه ما در کنار بدن این مهتر خودمون و بزرگ خودمون که واقعا آدم کار معمولیه دیگه، حالا بوده نبودش برای ما ممکنه فرق داشته باشه، اما برای همسایه بغلی فرق نمیکنه که. بعضی ما چاخان میکنیم میگیم آقا این دیشب در حال اعتذار بود، داشت با یکی حرف میزد، من گوش دادم، جبرئیل میگه برات فرش بری، چاخان همش. اما واقعا برای همسایه بغلی فرق نمیکنه، اما چقدر رعایت میکنیم؟ این خاتم سفرهای الهیه، رفتاری که در کنار بستر او و در اطراف خانه او انجام میشه برازنده یک مسلمان عادی هم در یه جامعه اسلامی نیست. لذا شما به راحتی از کل این گزارش ها دریافت میکنید که مسلمانان مدینه، مهاجر، انصار، حتی اکابر اصحاب، حتی اونایی که دعوای خیشاوندی با پیغمبر اکرم اسلام دارن، نه تنها آنچنان که شایسته پیغمبر نبود، بلکه آنچنان که شایسته یک بدن مسلمان بر زمین مونده بود، با پیکر مقدس پیغمبر اکرم رفتار نکردن. چرا؟ نه تنها نکردن، بلکه قبل از درگذشت پیغمبر اکرم و پیش از اون که روح مقدس او به عالم بالا منتقل بشه، بدترین نوع جسارت ها، اهانت ها در حق اون وجود مقدس روا داشته شد. عربده کشیدن، شمشیر کشیدن و فضای تهدید و ارعاب رو به همون ترازی که متوجه مردم در مسجد بود، متوجه اهل بیت پیغمبرم کردن. شما اهل تاریخ یه رفتار بسیار ناجوان مردانه ای دارن، نمیخوام بگم تعمد دارن و، اما حتی اگر سهوم بوده باشه سهو ناجوان مردانه ایه. اصلا در اینجا انگار خاندان رسالت اثر وضعی به طور کلی ندارن، در حالی که برای مردم کنار اومدن کاملا متفاوت بود با اهل بیت پیغمبر اکرم. همین ارعاب و جنگ و قشون کشی ها فقط برای اهل بیت پیغمبر بود، یعنی هدف اونا بودن، مردم ابزار دست اینها بودن. اما اهل تاریخ آمدن با ناجوان مردی مردم رو و جریان برانداز رو در نقطه کانونی قرار دادن و اهل بیت رسالت و نبوت رو که جریان خلافت الهی در اونها مستتر هست و نهادینه هست، انگار اصلا ما به ازای خارجی ندارن. یه لحظه فکر بکنید شما، من 5 ثانیه بهتون وقت میدم، این سن و سالی که از ماها گذشته هممون تا اینجا آمدیم، همه اینا رو به نوعی شنیدیم اطرافشو، هرگز فکر کردیم اینا کجا بودن؟ اصلا بودن؟ چه رفتاری با اینها شد؟ قضیه اینه، حکایت شگفت و غیر قابل باوریه. از یک طرف عمر ابن الخطاب به عنوان کسی که خودشو خیشاوند نزدیک پیغمبر میدونه، اعلام مرگ پیغمبر رو در زمره گناهان کبیره به حساب میاره که عامل انتشار و نشر اون مستحق تنبیه و تعزیر و اقامه حدود شرعیه، درست دیگه یا نه؟ از طرف دیگه ابوبکر ابن ابی قحافه که همین سمت رو با پیغمبر اکرم داره، یعنی همین ویژگی هایی که به لحاظ خیشاوندی با پیغمبر اکرم داره او هم داره دیگه یا نه؟ او درست در نقطه مقابل میاد میگه که هر کی میپرسیدش مرد. این دو رفتار دیگه. خب سوال اینه، مگر احدی از مسلمان ها در دوران حیات پیغمبر اکرم اسلام رسول خدا رو پرستش میکرد که تو میگه اگه هر کی رو میپرستید بدون مرد؟ یا در یه جایی از زندگی پیغمبر و در کلام صاحب رسالت این ادعا مطرح شده که مردم منو بفرستید. هر حرفی باید یه سندی داشته باشه، یه زمینه‌ای برای گفتن داشته باشه. آیا در اون اجتماع مردمی که تحت تأثیر برنامه‌های عمر بودن یک نفر بود که پیغمبر پرستش بکنه؟ این هر چه معنی میتونه داشته باشه؟ ما اگر این ادعا رو قبول بکنیم که عمر بن الخطاب، چون بعضی این حرف رو میزنن، میگن به علت شدت تعلمی که از مرگ پیغمبر داشت این رفتارها رو نشون میداد، نمیخواست با مرگ پیغمبر کنار بیاد، بعد استدلال میکنن به متن زندگی مردم که مردم هم در پذیرش مرگ عزیزانشون دیرباورن، میگن بعضیا حتی وقتی ازشون دفن میکنن میگن خدا کنه فردا بیاد. اینه به حساب آرزوهای عمر میگذرن. اگر ما این بنا رو بپذیریم و قبول بکنیم که عمر ابن الخطاب در سوی پیام‌آور اعظم الهی از همه امت حتی اهل بیت پیغمبر داغدارتر بود، درسته؟ فرض بهتر از این که نمیشه پیدا کرد که، قبول میکن. اگر این رو بپذیریم به طور طبیعی نه تنها نباید با تحرید و ارعاب برای مردم و دروغ پردازی افترا بستن به مسلمان ها در گذشت پیغمبر اکرم رو تکذیب میکرد، بلکه وظیفه دینی و اخلاقی و خیشاوندی او حکم میکرد که با بهترین روش های ممکن و محترمانه ترین شیوه هایی که در اختیار یک آدم متشخص وجود داره مردم را در گذشت پیغمبر آگاه بکنه. مثلا ابلاغ خبر در گذشت مؤمن وظیفه مؤمنان است، باشه انکارش بکنه. رفتار اسرارآمیز عمر در تکذیب مرگ پیغمبر اکرم اسلام در تعارض با نص قرآن و پیغمبر بود. و اگر یک کسی بگه که این کار بدعت گذاریه در مقابل نص خدا و پیغمبر بود، هیچ حرف بی جایی نزده، هیچ توجیه هم برای این بدعت وجود نداره، چون همه چیز دلالت بر این بود که عمر پیغمبر اکرم اسلام در عالم ناسوت زمان داره، مدت داره و تمام میشه. انک میتو. خب یک، ما حتی اگر بنا رو به همین پذیرش توتعش بگذاریم، یعنی بگیم مثلا اینا اعتقاد به حقانیت جانشینی ابوبکر برای پیغمبر اکرم داشتن، اینم بذاریم دیگه، بگیم اینا بالاخره یه عده‌ای بودن به اجتهاد خودشون به این نتیجه رسیدن که پیغمبر، این جانشین پیغمبر، خلیفه پیغمبر سنن براش درست میکنن، ما با اینم حرفی نداریم، درسته؟ اما با این فرض هم شایسته این بود که حضرت خلیفه شرعی و قانونی اونها قبل از تکیه زدن به امر حکومت ابتدا نسبت به تجهیز و تدفین و تکفین پیغمبر اکرم اسلام اهتمام میکرد. برای چی؟ برای این که بعد از اون اقدام همه حزنی که این مردم داشتن و همه اندوهی که در هجران پیغمبر اکرم داشتن تبدیل میشد به محبت و به عنوان عقبه قدرت و قوت و حکومت او وارد میدان میشد دیگه. بگه نمیشد اینطوری. بله؟ من قیاس نمی کنم ها، اما اثر اجتماعیش قابل قیاسه، افرادش قیاس نمی کنن. هیچ شخصیتی در عالم با پیغمبر و با امیرالمومنین قابل قیاس نیست ابدا. هر کسی قیاسی قیاس باطله، اما اجتماع قابل قیاسه، رفتارهای اجتماعی، هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی قابل قیاسه. مردم زمان ما مثل زمان پیغمبر حسن و قبهاشون با هم دیگه قابل تطبیقه. شما دیدید وقتی که امام از دنیا رفت، تمام موجودات این کشور رفت در اطراف تابوتی که امام بود، اینطور نبود؟ اونا که تونستن همه اومدن، اونا که نتونستن تلویزیون هاشون رو گرفت دوربین، یعنی همه مردم ایران پای پیکر مطهر امام بودن دیگه، به شکلی و به نوعی. یکی از مسائل و گرفتاری هایی هم که اون موقع بود، خب بعضی ها واقعا با امر ولایت و رهبری آقا گیر داشتن. یعنی اینطور نبود که حالا میگفتن شورای رهبری درست بشه، قصه ها درست میکنن. بعدم که اومدن اصلا موضوع یه موضوعهای انتقادی انحرافی اومد که ما به غیر امام بزرگوار به کسی نمیتونیم امام بگیم، مال اوه. ما میگیم اصلا رهبری، رهبری چی چیه؟ موسولینی هم رهبری بود، یکی ارزش نداره که. اصلا در منطق دینی و اعتقادی ما حکومت در سایه امام معنا پیدا میکنه، امام باید جلو، ولایت داریم، مقام معظم رهبری چیه؟ اما اون چی که باعث شد علی رغم اینکه خود ایشون موافق نبود، خاطرتون میاد دیگه، تو تلویزیون دیدین شما، اصلا ایشون یک سلول از بدنش راضی به انجام این کار نبود برای خودش. یه ایده هم که پهلوان ها بودن نظر داشتن، اصلا حاجی انشریک میگفتن. البته سیره مرجعیت شیعه اینجوریه، هر کی ازش فرار کرد همای مرجعیت به دوشش نشست، هر کی به طرفش دوید پسش زد. یه اخلاق اینجوری داره مرجعیت شیعه که هر کی به طرفش میدوه او هم ازش فاصله میگیره، هر کی ازش فرار میکنه این هم میره بهش میچسبه. اما اون چه که باعث شد اقبال عامه به سرعت به طرف آقا برگرده، احترام و اعزاز زیاده به امام بود. شما دیدید اثر اون احترام و تکریمی که مردم نسبت به امام داشتن در قالب بیعت با ایشون معنا پیدا کرد، به طوری که دیگران دچار بهت کرد و هنوز از بهتش بیرون نیامدن. حالا داره بعضی دنبال نقشه برای بعد ایشون هم، یعنی خیال میکنن مثلا هنوز باید زنده باشن تا 53 سال بعد حضرت نوح. اینا اگر میخواستن امر حکومتشون درست بود، قائل به خلافت جانشینی ابوبکر و پیغمبر هم بودند، طبیعتاً میباید چیکار میکردن؟ اعزاز پیغمبر میکردن. پیغمبر که قرار نبود تا 60 سال دیگه همینطور بدن متحرف بمونه، مردم نگاه کنن، یه روز دو روز یه ساعت دو ساعت سه ساعت بعد دفن میشد. وقتی پیغمبر اکرم دفن میشد، زندگی عادی مردم بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر ادامه پیدا میکرد. یه مدیر میخواد جامعه، یه زمامدار میخواست، همونی که در منطق دینی ما بهش میگیم خلیفه اسلامی، خلیفه الله یا خلیفه پیغمبر اکرم. اگر این کار رو انجام میدادن و اعتقاد به خلافت و جانشینی برگزیده خودشون داشتن، حق این بود اینا برن کار پیغمبر رو انجام بدن. وقتی انجام نده معنی گیر داره، ولی نسبت به اساس اعتقاد و باوری که برای اونها وجود داره اینا مشکل اساسی دارن. اگر پیغمبر تکریم میشد، در سایه تکریم پیغمبر اکرم اسلام جانشین او مورد احترام واقع میشد و جانشین او تقدس پیدا میکرد، به احترام پیدا میکرد. اما واقعیت حوادث دوران قربت اسلام همینه که در اختیار ماست، با که نمیتونیم بسازیم که این اخبار و روایت ها و گزارشات تاریخی تمام اون چی که در اختیار ماست. ما لاجرم باید بنا رو بر درست بودن اینها بذاریم. یعنی اگر بگیم این گزارشات تاریخی بالاخره دو حالت که خارج نیست، حالت اول اینه که قبول بکنیم که این اخبار و احادیثی که برای ما گذاشتن فاقد واقعیته و ما به ازای خارجی هم ندارن اصلا، به طور کلی همه رو ساختن، درسته؟ قبول این مطلب معناش اینه که کلیه کتابهای حدیثی و تاریخی که در اسلام وجود داره از درجه اعتبار ساقطن، به هیچ اعتمادی بهشون نیست دیگه، درسته؟ خب شما میگه صحیحه، که وقتی میگه صحیحه یعنی در تراز قرآن صحیحه، اینا ما تو همینا اومده بیرون. حالت دوم اینه که قبول کنیم در دوران بیماری پیغمبر اکرم و در زمان درگذشت رسول اکرم اسلام در درون و حریم خانه آن حضرت و بیرون خونه آن حضرت، یعنی در مسجد نبوی شریف و اطراف او، آنچه که در جریان بود یک پروژه برنامه ریزی شده ای بود که هر کدام از اجزای اون متناسب با زمان، متناسب با مکان، متناسب با مأموریت هایی که برای خودشون تعریف کرده بودن باید به وظیفه‌شون عمل می‌کردن. اگر این رو بپذیریم باید با یک حقیقت قرآنی کنار بیاییم. حقیقت قرآنی چیه؟ که اینا اعرابی بودن که اظهار اسلام کرده بودن اما حقیقت ایمان رو نفهمیده بودن. همون جایی که در سوره حجرات آیه 14 خداوند متعال به پیغمبرش میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این قرآن میگه دیگه، یعنی ما اگر درست بودن کتاب ها رو بپذیریم باید با این کنار بیاییم، اینو بپذیریم، نمیشه دو تاش رو رد بکنیم که یکیش باید درست باشه. اگر این درست نباشه باید کتاب ها رو بذاریم کنار. کتاب بذاریم کنار باید بریم بر پای کتاب خدا با هم حرف بزنیم. کتاب ها رو قبول بکنیم باید بپذیریم یه دی ایمان نداشته. راه سوم به ذهن شما میرسه؟ اگر کسی به ذهنش رسید به منم خبر بده، حالا از هر جای عالم که این خبرها بود. به هر حال عمر ابن الخطاب در مسجد پیغمبر اکرم پیش از آن که همه مسلمانان از درگذشت رسول خدا اطلاع پیدا کرده باشند، دیدید که بر اساس مدارک معتبر امر جانشینی ابوبکر رو به طور رسمی و صریح مطرح کرد و ابوبکر در معرض انتخاب مردم هم قرار داد دیگه، درسته؟ واقعا وقتی شما زندگی عمر رو نگاه میکنه در مقاطع مختلف قبل از اسلام و بعد از اسلامش، آدم نمیتونه قبول کنه یه شخصیتی مثل او با این ویژگی های انحصاری و پیشینه معنادار از مرگ پیغمبر اکرم آنچنان دچار و خوف و حراس شده باشه که یک حقیقت الهی رو انکار بکنه. پیشینش این نیست. حالا شما یکی از مثلا نگاه میکنه ببینید طبع لطیف داشته، روحیات حساس داشته، این همیشه هم ممکنه این اتفاق بیفته. خب حالا اگر اینطور بود واقعا دچار حراس شده بود که باید بعد پیغمبر که حراسناکتر باشه که، درسته دیگه؟ چون معمولا یک کسی از جهت دست میده هر چی میگذره آثار نبودن او، فقد برکات او، اثر وضعی و حضور او هی فرسوده تر میکنه. یکی اینطور نشده که این وقتی که قضیه تموم شد نه تنها به خوفش افزوده نشد بلکه شادابتر هم شد. در پی کارش دیگه چقدر آرومتر شد؟ اینقدری که بلافاصله هنو پیغمبر اکرم رو قسلش هم شروع نکردن گفت این جانشینشه. به نظر من این رفتار بدتر از دعواهایی که بچه های نااهل برای ارث میکنن. من فکر نمیکنم شما نااهلی توی ایران پیدا بکنی که قبل از مثلا هفتم و اینا دیگه بگی که ارث ما رو خیلی من ندیدم تا الان. نه شما دیدین ندیدین، اگه باشه تک و توک دیگه. خب ایشون تک و توک دیگه با هم بالاخره باید یه جوری بخور. واقعیت در اطراف خانه پیغمبر اکرم همونطور که پیکر مطهر و زیر یک پارچه نازکی قرار گرفته بود، واقعیات تاریخی در کنار خانه پیغمبر در زیر پرده نازکی پنهان شده بود که ساده اندیشی و معال اندیشی مردم نگذاشت از اون پرده برداری بشه. اگه مردم یک لحظه درنگ میکردن، یک لحظه تأمل میکردن، همه چی قابل فهم بود. دوستی و قرابت و خویشاوندی ابوبکر و عمر از گذشته های دور حتی قبل از اسلام بر پایه های برنامه ریزی دقیق و حسابگرانه طراحی شده بود. اینا تو کتاب های تاریخی هست و در لحظات هولناک که در گذشته پیغمبر اکرم اسلام تا تاریخ شهادت میده یکی در پشت خانه پیغمبری که در صلح هر دو اوضاع رو رصد میکردن، هر دو مراقب اوضاع بودن تا مبادا با درگذشت رسول خدا و انتشار خبر درگذشت او از ناحیه مردمی که به شدت مصیبت زده بودن و جریه دار شده بودن اتفاقهایی به وقوع پیونده که سررشته برنامه را دست اونها در بیاره. شما در یک نگاه و نگرش متداول سیاسی و اجتماعی آدم میتونه به راحتی به این موضوع برسه در یک شرایط مثل روزهای پایانی ماه صفر که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم میتونه این باشه که حالا پیغمبر از دنیا رفت کی میتونه جانشینش باشه؟ درسته دیگه؟ دیدی ما هم تا یه موضوعی میگه بعد بابا کی؟ بعد ایشون کی؟ حالا ما رو بگه اصلا بگم قابل اندازه گیری نیه، خیلی چکمانی پرت و پلاست. دیدی میگن 3000 سال یه بار یکی مثل این میاد؟ چه خانا حرفای بی اساس و بی پایه. اما مردم هم در بستر فهم و فکرشونه که پیغمبر از دنیا رفت، بعد پیغمبر کی؟ حالا اگر کیه، وظیفه‌شون و تکلیفشون نسبت به اون جانشین پیغمبر کیه؟ این دوتا سوالیه که آیا الان بریم بیعت کنیم؟ یه ساعت دیگه بریم بیعت بکنیم؟ کی جلو بیفته؟ این همه این سوالهایی که ذهن جامعه رو به خودش مشغول میکنه و برنامه رو برای دیگران، فضا رو برای برنامه های دیگران ایجاد میکنه. اما اون چی که در کنار پیغمبر هست یک امرش قطعیه و اون امر قطعی اینه که مردم هیچ گونه خلاء ذهنی برای جانشین بلافصل بعد پیغمبر اکرم اسلام نداشته. درسته؟ هیچ، مخصوصا در این سال پایانی، مخصوصا در این 70 روز پایانی حیات پیغمبر اکرم اصلا جایی نبود که مردم بنشینن و صحبت از علی نباشه سلام الله علیه. هیچ یا خلاء ذهنی برای مردم وجود نداشت. اما در رابطه با کم و کیف رفتار خودشون، سرنوشت زندگی بشر اینطور دلالت میکنه که معمولا در چنین شرایطی نگاه مردم به عمل و دست و اقدام سران و مهتران جامعه است. اینا نگاه میکنن چون خودشون با ملاحظات مواجهن، با تناقضات مواجهن. گاهی وقتا این ملاحظات میتونه جنس ربیش اخلاقی داشته باشه ها، که خب چه معنی داره ما مثلا بریم خونه پیغمبر اکرم، هنوز بدن پیغمبر اکرم اونجا دست دست علی بگذاریم؟ حتی برای علی مقدس والای امیرالمومنین امام المتقین هم ممکنه این فکر در ذهن کسی به وجود، در ذهن ما به وجود میاد. یعنی اگه ما هم در کنار بدن پیغمبر اکرم بودیم میگفتیم خب دیر نمیشه دیگه، درسته دیگه یا نه؟ یه سوال کنم جواب میدین؟ همه شما رو همین الان وارد میکردن، اما مردمان اون موقع بودید، مردمان الان، نه مردمان الانی که همیشه براتون باز شده. شما اگه وارد و در کنار بدن مطهر پیغمبر اکرم قرار میگرفتید به پیغمبر مشغول میشید یا به بیعت با امیرالمومنین؟ پیغمبر مشغول میشدید. این همه حال مردم اون موقع است. خب این یه طرف قضیه است. دومم اینه که مردم بالاخره آرزو و آرمان دارن. آرزو و آرمان مردمم اینه در چنین شرایطی که میشه اخبار رو موافق با میلشون بشنوند، نه موافق با واقعیاتش. مخصوصا وقتی که خبر موافق با میلشون رو از زبان و لبهای کسی بشنوند که از نزدیکترین خیشاوندان عزیز اونها و محبوب اونها و همه هستی اونها باشه. همین دو ویژگی در مردم باعث شد که فرصت مناسب در اختیار برنامه داران قرار داده بشه و اونها وارد عمل بشن. خب اینجا عقل سیاسی حکم میکرد که فکر و اندیشه و احوال مردم مضطرب و هیجانی آنچنان جهت پیدا بکنه و آنچنان تحت مدیریت قرار بگیره که فرصت فکر کردن به حقایق و واقعیات اطراف خودش رو نداشته باشه. لذا باید مشغول بشه دیگه. به چی مشغول بشه؟ شما بگه. به آرزوهاش. چون اگر شما آرزوهاش رو نشناسید مستقیم وارد حقایقش که عکس العمل به خرج میده. ولی وقتی با آرزوها و آرمانهاش ورود پیدا میکنی، همراهی پیدا میکنیم، بعد خبر تلخ یا حادثه ناگوار رو شما میپذیره و عکس العمل هم به خرج نمیده و برای پذیرش هر موضوع غیر حقی هم زمینه پیدا میکنه. همیشه مردم هیجانی اینطوریه. اینو بنویسید. خاصیت مردم هیجانی اینطوریه. اراده رفتن به جایی رو میکنن، اما برنامه‌دارها به جایی میبرندشون که خود اونها نمیخواستن. اصلا مردم هم تو جهنم میرن. غیبت رو میکنن ذکر خیر، بیا ذکر خیرشو بکنیم، بعد بیگه فاسق فسق آشکاره. چه زمانی به خودش میاد؟ زمانی که میبینه که همه کار رو کرده، عذاب و درد و اندوه و جهنم و همه اینها رو برای خودش فراهم کرده. ناامن کردن فضای مدینه و تخدیر قدرت تعقل مردم و منتظر نگاه داشتن افکار عمومی مردم با وعده سلامت و بازگشت پیغمبر اکرم اسلام باعث می شد مردم پای حرکت به طرف خانه پیغمبر رو پیدا نکنه. همین تعلل و ایجاد درنگ در مردم دستاوردی بزرگ و مقدمه‌ای مهمتر از متن به حساب می اومد. برای چی؟ برای اینکه اینا وارد خانه پیغمبر نشن. چون تا وارد نشدن نه مرگ پیغمبر رو حق و یقینی دریافت کردن، نه با امر وصایت جانشینی اساسا ذهنشون درگیر میشه مطلقا. اگر اینا وارد خانه میشدن پیغمبر رو میدیدن، در کنار پیغمبر امیرالمومنین رو میدیدن، هیچ کسی دیگه نمیتونست اونا رو از تجهیز پیغمبر دور بکنه، نگهداری بکنه. نفر اول در کنار پیغمبر علی ابن ابی طالب، یعنی تمام شدن تجهیز و تشییع و تدفین پیغمبر اکرم همان و نشستن خلافت الهیه علی ابن ابی طالب در دست بیعت مردم هم میشد همان. خب این اتفاق نبود، این موضوع قابل تحملی برای سران برنامه دار مسلمانان نبود. رضا رفتار جناب عمر ابن خطاب یک اقدام حسابگرانه برای دور نگه داشتن مردم از خانه پیغمبر بود تا مسلمانان قبل از به هم رسیدن اجزا و بازیگران برنامه براندازی چنین فرصتی رو به دست نیاورد. بله؟ حالا بریم با هم بریم جلو دیگه. ما قرارم با هم اینه که قدم به قدم با هم بریم جلو تا اینا رو در زمان خودش تحلیل بکنیم. تو شما حوصله زیاد باشه. همون که با خانم عرض کردم دیگه، صبر کن. بحث و گفتگوی ما الان فکرم چند چقدر جلسه شده نمیدونی شما؟ بخاطر همین قطع طول کشیده دیگه، یعنی یه وعده دو جلسه میشه تمر با هم دیگه گفت. ولی حالا یه مجموعه رخدادهای عجیب و غریبی به بد روی داده. من یه خواهشی که از شما دارم، حتی امیدم همینه، ذهنتون با اینا که من عرض میکنم درگیر باشه. من دنبال درگیر کردن ذهن شما هستم، حالا چه به تطبیق معاصر، چه به حقایق تاریخی، چه به تحلیل هایی که داریم، که بریم چون ما که کاری نمیتونیم بکنیم که الان بالاخره اون اتفاقا افتاده و رفته، اما یه روزی بر اساس اون چیزی که به ما وعده شده بازخوانی و بازفهمی همین حرف هاست که در دولت موعود آخر زمان انجام بگیره. همین هاست دیگه، یعنی مردم دیگه نمیتونن بگن که آقا ابوبکر بردار علی جاش بذار، که اصلا امیرالمومنین دیگه این اتفاق دیگه به لحاظ زمانی نمیفته. اما مردم با عبرتهاش آشنا میشن، مردم کفاره زندگی هایی بدون امیرالمومنین رو دیگه میفهمن، مصیبت های زندگی کردن با دیگران رو تشخیص میدن و این زمینه رو فراهم میکنه برای دولت صالحه و زندگی پاک. ما دوبال همینیم الان. حالا اونا دیگه گفتم حالا خدا بیامرزه نیامرزه، خیلی تو بعضی قسمت ها گوشید به حرف ما نیست، میگه اولی از نجیب لکم، اما حرف حساب بزنید، حرف ناحساب خدا نمیخره. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.